صفحه 43. چگونه میتوان فرض کرد که یک نفر متتبع و پژوهنده علوم دینی به واقع و در مرحله تجربه بدون اینکه بتواند در خلوتسرای ضمیر و حرم قلب خود در دعا و اوراد کسانی که مذهب آنان را مطالعه میکند شرکت جوید به درک نکاتی از آن مذهب نائل آید؟ من خود به خوبی آگاهم که طرح این مسئله نوع خاصی از تصور و مفهوم دانستن را منقلب و مشوش میسازد و برای اقدام بدان بیپروایی و شهامتی باید. همین بیپروایی و شهامت است که لوی ماسینیون را به جستجوی پرشور و اشتیاق حوزه تجلی یک دعای مشترک اسلامی و مسیحی در عالم امکان سوق داد. وی اشارت بدان را در سوره 18 قرآن در ضمن قصه 7 تن خفته اصحاب کهف یافت و با کمال بیپروایی این قصه مذهبی مشترک را در یکی از حرمهای کهنسال کشور خود در برتانی تحقق یافته دید. این نکته چنان در آخرین سالیان عمر برای او گرامی بود که اگر از ذکر آن چشم بپوشیم خصوصیات شخصیت معنوی او را تحریف و مغلوب کرده ایم. به علاوه باید بگویم که وی به ما شهامت بخشید تا امروز مسلم و نوامیس محقق تاریخ مادی و سوری را ناموثق و نامعتمد بدانیم. وی به خصوص برای نسل که در طی آن جلال الدین رومی اظهار تأکید می کند که پس از 2.5 قرن بعد از مرگ حلاج نور او فرشته او در برابر عطار تجلی کرده و مرشد و هادی معنوی او گردیده قدر و منزلت قائل است. ماسینیون از جمله کسانی است که ما در طریق درک و مفهوم حقیقی به معنای واقعی این نسخ تاریخ معنوی یار و مددکار آمده است و نیز در مواردی چند با نظریه ارباب انوایی و مثل که روانشناس معروف زوریخ مبدع آن است توافق دارد، یعنی با یونگ که 2 سال است از جهان درگذشته و من و ماسینیون با هر دو با او روابط دوستانه داشتیم. در حالی که من در برابر او بدون قید و شرط سر تعظیم فرود می آوردم، تصور می کنم به آسانی می توانیم پی برده و آشکارا به وجود مشکلی اعتراف کنیم که هیچ کدام از ما قادر به کتمان آن نمی باشد. در آثار ماسینیون تأکیداتی وجود دارد که برای ما با آن گونه جانبداری فاحش و بارز چیزی نمانده است ما را رنجیده خاطر و منزجر سازد. طرف حمله و عزوی اغلب افراد شیعه و علالقاعده و مرتب حکیم و عارف بزرگ اندلس محی‌الدین عربی است. اگر اظهارات و قضاوت‌های ماسینیون را در این باب قضایا آرای علمی انگاریم، در این صورت راه برای مشاجرات و معارضات دردناک باز خواهد بود. ولی در مقابل چنانچه بکوشیم و دریابیم که این گفتارهای مبالغه‌آمیز و افرادها با کدام امارات حاکی از دفاع تأثیرانگیز از خود و انکارهای شاید نومیدانه مطابقه و رابطه داشته است، در آن صورت از آنها خواهیم خواست که اگر در باب افراد بشر و مالک و مشارب مورد توجه به ما اطلاعاتی نمیدهند، لااقل ما را از منحنی یک زندگانی معنوی که در همه حال بی نظیر مانده است خبردار سازند. به همین سبب از بس اندیشه و تفکر ماسینیون غامض و بغرنج و متغیر بوده و دمادم صورتی نو میپذیرفته است، هرگز نمیتوان گفت که یک نوع عدم هماهنگی و اختلاف در آن به حصول پیوسته باشد. اگر هم شاید وی پیوندهای حلاج را از نشر اصل و تبار با سرزمینهای فارس از یاد برده باشد، ولی به هر حال حلاجی که ماسینیون طریق اسلم ایرانی را بیابد و در باب سلمان پاک و حضرت فاطمه نیز توفیق به نگارش صفحاتی یافت که خود در محفل اهل راز اعتراف میکرد که واجد الهام شیعی به حد اعلا میباشند. من گاهی احساس کردم که این الهام به حقیقت الهام خود ماسینیون بوده، ولی او خود صفحه به صفحه برای جدا شدن از آن مبارزه میکرد بیان که برای این عدم هماهنگی و نغمه ناموزون راه حلی بیابد. به طور مسلم کشورهای اسلامی که بیش از همه وی با آنها مأنوس و مألوف بود همان ممالک اسلامی عربی می باشند، ولی او تفحص و تجسس خود را در باب کشورهای اسلامی غیر عرب نیز بسی پیشتر برده و همین تجربه مستقیم و بلافاصله موجب گردیده است که وی بارها و مخصوصا در این سالیان اخیر فرصتی به دست آورد و مکرر بگوید که اسلام ایرانی و یا ایران اسلامی به وجه احسن گواه بر این حقیقت است که اسلام به ذاته و در کنه و جوهر خود ادراک و تصوری سینی و مبتنی بر وحی و خود را با هیچ نژادی یا هیچ ملتی یا هیچ دولتی یا هیچ سیاستی محدود و یکی نمی داند. به همین سبب فداکاری وی که گاه پرشور و هیجان و پرهیاهوست در قبال امور اجتماعی و به واقع در وجود او تحت سیطره این علاقه و اندیشه بود که در بنیان نهادن مدینه معنوی سهیم گردد. آن مدینه معنوی که خود می دانست از طریق مودت و ولای قدسی که میان افرادی مشخص و برگزیده به دست تقدیر برقرار شده است بنیان می پذیرد. ماسمیون این مطلب را در ضمن عبارت ذیل بیان کرده و نوشته بود: همانطور که در مدینه و در کشور این جهانی میان حرف و مشاغل ابنای بشر تفاوت‌هایی وجود دارد، در مدینه نهایی نیز از نظر حرفه معنوی تفاوت‌هایی موجود است. در نتیجه شور و اشتیاق و عطوفت وی خود به خود به جانب آن تراز از افراد بشر و آن سنخ از تمدن و فرهنگ می کشاند که پیغام مقام رسالت اسلامی آن را سر و سامان داده است. به سوی آن شکیبایی و بردباری در زندگانی، آن حالت مراقبه و تأمل در ید قدرت الهی، آن ایقان همراه با سکوت در باب حضور و شهور ذات باری تعالی در همه جا، ایقانی مبرا از لوس مادیت و آرام و بی اضطراب در باب حضور و شهودی که متعالی و محتجب می باشد. آریگوی ماسینیان اشتیاق وصول بدین آرامش ضمیر همراه با اعتقاد اسلامی را در سراسر عمر در نهاد خود داشته، در این اینکه ناموس باطنی وجود او و اصل و منشأ وی بجز در بعضی لحظات زود گذر مانع از وصول او بدان مقصد و مقصود بوده است. وجود این لحظات ممتاز و ممیز برای ماسینیون را در پرتو بعضی صفحات عالی و مدلل آثار وی میتوان شناخت. در این صفحات دو واقعی توصیف گردیده است که اسلام به خاطر راحت دیدگان و صفا و آرامش زمین آنها را فراهم آورده است، یعنی باغ و مسجد، که تصور هر دو در آیین اسلام پیوندی نزدیک با هم دارد. صفحه 48. مکان رویا و احلام که آدمی را به خارج از این عالم منتقل می سازد. او خاطر نشان می کرد، می گفت در حالی که منظری باغهای باختر زمین طبق رسم کهن‌طوریست که آدمی را از آنجا به حمله بر نواحی مجاور برمی انگیزد، در باغ مسلمانان نخستین چیزی که اهمیت دارد آن است که دیواری و حصاری وجود داشته باشد و باغ را از نواحی پیرامون خود جدا سازد و به جای اینکه توجه به نواحی گرداگرد باغ جلب گردد، به مرکز باغ معطوف می شود یا به سوی حوض آب مرکزی که آینه جهان نماست. باغ ایرانی که دریغا نمونه باستانی و کهن آن رو به نابودیست، نگارش صفحه‌ای را به ماسینیون الهام بخشید که عمقی نابغاسا دارد و ساختمان و پیریزی باغ و نقوش و صور آسمانی قالی‌ها و نقشه‌هایی را که در نزد ایرانیان کهن متداول بوده، نقش اقالیم ششگانه پیرامون اقلیم اصلی و مرکزی و بالاخره شیوه های خطنگاری را به هم مربوط ساخته است. ای کاش اون این اشراق ها و درون بینی ها را در کتابی مبسوط و مشروع بیشتر بست و توضیح داده بود، اما دریغا که مشغله هایی دیگر او را از این کار باز داشته است. با این وصف هر بار که وی به باغ اسلامی ایرانی اندر شده، توانسته است در آنجا حضور و شهودی، آیتی و نشانی از پس پرده غیب جلوه‌گر بیند و سپس خود مبشر آن گردد. ماسینیان در پرتو هدایت و ارشاد حلاج سرانجام توانایست توجه مردم را به اهمیت و عظمت مقام عارف بزرگ قرن ششم شیراز، روزبهان شیرازی که در آن زمان تا حدی از یادها رفته بود معطوف دارد. من و همکارم استاد دکتر معین که در راه نشر مجموعه آثار روزبهان مجاهرت می کنیم، فکر بر این موضوع که ماسینیان دیگر نخواهد توانست شاهد اتمام و اکمال کاری که از همان آغاز آرزوی آن را داشته باشد، جای بسی تأسف و اندوه است. سیمایی دیگر ماسینیان را در طریق وصول به قلب اسلام ایرانی و حتی به حریم حرم ضمیر تشیع هادی و دلیل آمد. این هادی طریقت خضر را همان است که اندکی پیش از او نام بردیم، یعنی سلمان پاک، سلمان طاهر و یا سلمان پارسی. ماسینیان در منحنی حیات این زاده جوانمرد مزدایی که مراحل مسیحیت را طی کرده و سپس به جستجوی پیامبر راستین برآمده، به یکی از صحابه و محارم اسرار وی گردیده و آخرالامر به فرزند خواندگی آن خاندان قدسی سرفراز گردیده است، هم نقدیر و تمثیلی یک مبشر را می دیده و هم سرنوشت معنوی یک پیر دلیل و هادی طریقت را. که وفاداری و وفاداری دوستانش آرزویی را که در دعای زیارت شیعیان بر تربت او آمده الهام بخشیده است. در این دعا چنین می‌خوانیم: ای کاش در حیات و ممات چون تو دوست وفاداری باشیم که خیانت نکرده است. ماسینیون خود به خوبی به این نکته وقوف است که مفهوم فداکاری و از خودگذشتگی سلمان را نسبت به مقصد و مصلحت آیین شیعه در حدیث مشهور و معروفی میتوان یافت که امام ششم حضرت امام صادق در آن چنین میفرماید: بدا الاسلام غریبا فسیعود غریبا کما بدا فتوبا للغربا من امه محمد. و منظور آن حضرت کسانی است که مسلمیات و امور بدیهه را نامعتمد شمرده به جستجوی آن عرفان پاک و مطلق برمی آیند که امام خود دلیل و مرشد آن بود، و به همین سبب ماسینیون در آنچه آن را زمینه معنوی اسلام ایرانی خوانده به حق وجود یک نوع عرفان قدیم تر را تشخیص می داده، یعنی وجود امری که ضامن و شاهد ادامه و استدامه وجدان مذهبی ایرانی است. زیرا ظهور و به وجود آمدن اسلام ایرانی را به طور قطع نه به وسیله اوضاع و احوال و سوانح سیاسی ظاهری میتوان توجیه کرد و نمیتوان نتیجه و محصول سازش و انطباق استدلالی با اوضاعی دانست که بعد از تحولی سیاسی به وجود آمده باشد، و یا آنطور که او خود در طی دو سطر بسیار عالی نوشته است: معلول و ماحصل قبول پرشور عقیده جدید و آسمانی در محیطی واجد فرهنگ و تمدن کهن شمرد، محیطی که در پرتو ایمان و اعتقاد جدید عالم مشهود را از پشت منشور نورانی شده ی اساطیر باستانی خود نظاره می کند. ولی گذشته از سیمای سلمان پاک، شمایل دیگری در سالیان اخیر توجه عرفانه ماسینیون را به خود معطوف داشته است، یعنی سیمای کسی که در قلب و مرکز اعتقاد شیعی قرار دارد، سیمای حضرت فاطمه دختر حضرت رسول اکرم و مادر ائمه اطهار. و ماسینیون شاید در این باب بعضی از پرشورترین صحایف آثار خود را نگاشته باشد، صحایفی که از رابطه و انطباق نوعی بین ذات مریم مادر حضرت مسیح و فاطمه مادر ائمه اطهار از رابطه‌ای که خود کاشف آن است الهام یافته. ولی با کمال تأسف ماسینیون مجال آن را نیافته است تا بدین نکته پی برد که در طریق کشف این انطباق معنوی سراسر تأویل عرفان و تصوف شیعه پیش قدم او بوده است. در این باب به خصوص می توان فهمید که چرا ماسینیون گاه به اسلام شیعی تعرضاتی کرده که بلافاصله همراه با ندامت اوست. این تعرضات مولد تصوری است که وی بر اساس قریحه شخصی خود درباره تشیع ایرانی برای خود ساخته بود. روح و هدف عمیق تشیع این نومیدی که هنوز اعتماد و رجا را برای خود نگاه می دارد، زیرا عرفان آن بر مراتب جهان و منظرهای نبوت و رسالت تا روز رستاخیز تسلط دارد. همان اعتمادی است که توجه ماسینیون را به خود جلب کرده است. وی در آیین تشیع مقدم بر هر امر دعوت به جوانمردی و قهرمانی تاریخی می‌دیده، همانطوری که ذات حضرت فاطمه را دادخواه و کفیه رو به جزا می‌داند. زیرا این امر باطنن و عمیقاً با علاقه و انس پرشور وی نسبت به عدالت الهی که از بدو خلقت این عالم در این عام مزمر است توافق داشته است. همین نکته، یعنی بی صبری و بی قراری ماسینیون در قبال موارد پیشبینی ناشدنی است که او را وادار کرد به خصوص در طی سالیان آخر عمر خود قدم در طریق مجاهده و مبارزه نهاد، در طریقی که همه دوستانش نمی توانستند به دنبال وی بروند. این حادثه خاطرش را رنجیده و آزرده ساخت و دوستانش را نیز مکدر و دل آزرده کرد. ولی نکته‌ای که هرگز برای احدی مورد شبهه نخواهد بود، اخلاص و صداقت مطلق از خودگذشتگی تام و تمام وی در برابر مقاصد دنیوی و این جهانی است که خاص خود او شده بود. این شور و اشتیاق جانگداز وجود باطنی او را تا مرحله‌ای از هم گسستن و شرح شدن کشانید، و همین شور و اشتیاق در بعضی ترجمه هایی که از آثار عرفان ما کرده نمایان است. زیرا از شیوه ترجمه ماسینیون و آنچه از نوک خامه وی هنگام تماس با این متون تراوش می کند بسی چیزها می توان آموخت. و من برای ختام ترجمه ابیاتی چند از حماسه کبیر عرفانی از منطق الطیر فرید الدین محمد عطار را بر سبیل مثال شاهد می‌آورم. این ابیات لحظه هیجان انگیز را می نماید که پیکر حلاج سوخت و خاکستر گردید. گفت چون در آتش افروخته گشت آن حلاج به کلی سوخته. عاشقی آمد مگر چوبی به دست بر سر آن مشت خاکستر نشست. پس زبان بکشود همچون آتشی باز می شورید خاکستر خوشی. بانگهی می گفت مرگوید راست کان که می گفت او انالحق او کجاست. آنچه گفتی و آنچه بشنیدی همه وانچه دانستی تو دیدی همه آن همه جز اول افسانه نیست محو شد چون جایت این ویرانه نیست. اصل ماند و اصل مستغنی و پاک گر بود فرع و وگر نبود چه باک. هست و خوشید حقیقی بر دوام او نه ذره من نه سایه و سلام. من می دانم یک آیه قرآن وجود دارد که لوی ماسمیون لطف آن را به شیوه خاص درک می کرد و از آن لذت می برد، زیرا معنای سبیل الله راه خدا در نظر او همان راه دشوار و صعب العبور غریزه شخصی بود که در طی آن حیات انسان اهل علم از وجود به جهادی بپردازد. آیه مورد اشارت آیه 163 از سوره سوم قرآن است بدین صورت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيا عند ربهم يرزقون.